بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 164، سطر 14. فصل فی معنی الحسن و القبح العقلیین و انه یمتنع صدور القبیه عنه تعالی، اما امتناع القبح فعلم ان المراد به حسن الفعل ما یسیر و به سبب الفاعل مستحقا للمدح و تعظیم. وقتی خواستیم بیان کنیم که خداوند عادل است، گفتیم باید چند امر رو بیان کنیم تا عدالت بیان شود. یکی از اموری که باید بیان می شد این بود که واجب تعالی مستر نیست. برای بیان نفی اضطرار گفتیم که چیزی بر خدا واجب نیست، چیزی از خدا واجب نیست، حتی وجوب سابق را هم نفی کردیم. و یکی از چیزهایی که قرار بود نفی بشه تا عدالت خدا با نفی او اثبات بشه، صدور قبیح از واجب تعالی بود. باید ثابت کنیم که قبیح از واجب تعالی صادر نمیشه. و این چون مطلبی است که تقریبا واضحه و مخالفی نداره، لذا در یک فصل مطرحش میکنن و ادامهش نمیدن. اون بحث عدم اضطرار و عدم ایجاب بحث مفصلی بود، چون در مقابلش گروهی وجود داشتن از جمله فلاسفه که بالاخره گروه قوی بودن، اونها معتقد به وجوب سابق بودن. باید بحث رو مفصل تر می کردیم تا این رقیب قوی باطل می شد. اما در مقابل این قول که گفته می شود از خدا قبیح صادر نمی شود، کسی وجود نداره که ما بخوام زیاد بحث کنیم، لذا بحث و کوتاه مطرح میکنیم تمام میشه. درباره حسن و قبح فعل دو معنا گفته شده. یک معنا این است که فعلی حسن است که فاعلش مدح شود، و فعلی قبیح است که فاعلش مذمت شود. خب مدح کنندگان همین انسان ها هستند، مذمت کنندگان هم همین انسان ها هستند. پس باید انسان ها بفهمند که این فعل حسن است تا فاعلش را مدح کنند، یا بفهمند که این فعل قبیح است تا فاعلش را مذمت کنند. مدح کنندگان و مذمت کنندگان باید به قبح و حسن فعل آگاه باشند. از اینجا این بحث پیش میاد که عقلا میتواند حسن قبح رو بفهمد، یعنی مدح کنندگان و مذمت کنندگان عقل دارند و با عقلشون حسن قبح فعل رو میفهمند و بعد فاعل اون یکی رو مدح میکنند، فاعل اون یکی رو مذمت میکنند. از اینجا بحث حسن قبح عقلی پیش میاد. اول بحث در اینه که فعل حسن است، فعل قوی است. بعدن این بحث پیش میاد که این فعل حسن رو عقل میفهمد که حسن است، اون فعل قوی رو هم عقل میفهمد که قوی هست. پس حسن قبح عقلی داریم و حسن قبح عقلی رو معنا میکنیم. معناش همینه که الان عرض شد، یعنی عقل ممدوحیت این فعل و مذمومیت این فعل رو تشخیص میده و ان لم یرد بهی حکم شرعی، ولو شارع نگفته باشد که این حسن است و نگفته باشد که این قبیح است، عقل حسن قبح رو میفهم. این قید و این لم یرد بهی حکم شرعی رو میاریم تا اشاعره رد بشند، چون اشاعره معتقدند که اگر بر فعل حکمی وارد شد از جانب شرع، همین حکم حسن قبح را برای این فعل درست می کند. نه این فعل حسن دارد یا قبح دارد، این حکمی که شارع روی این فعل برده فعل را حسن می کند، اگر حکم حکم وجوب یا استحباب باشد، فعل و قبیح می کند اگر حکم حکم حرمت یا کراهت باشد. پس حسن و قبح افعال به توسط شارع تعیین می شود، نه اینکه افعال حسن و قبحی داشته باشند و عقل درکشون بکنه. در مقابل قول به حسن و قبح عقلی، اشاعره قرار گرفتن که حسن و قبح شرعی می دونن. طرفداران حسن و قبح عقلی وقتی میخوان حسن فعلی یا قبح فعلی رو بیان کنن، میگن عقل حسن رو میفهمه، عقل قبح رو میفهمه، ولو شریعت حکمی نیورده که حسن رو افاده کند، ولو شریعت حکمی نیورده باشد که حسن رو افاده کند یا قبح رو افاده کند. این تمام بحث بود در معنی اولی که برای حسن قبح فعل گفته شده، که عبارت بود حسن فعل عبارت بود یا فعل حسن عبارت بود از فعلی که فاعلش مدح می شود، و فعل قبیح عبارت بود از فاعلی که از فعلی که فاعلش مذمت می شود. بعد به مناسبت بحث در این هم پیش آمد که حسن قبح عقلی یعنی چی، این هم توضیح دادیم.
این مشکل که مخلوق اینکه من قبلی که ما مثلا هر کاری که شما شاره وقت انجام بده خارج از شاره اصلا حسن خوب نیست، خارج از خلاقان مطور، و هر کاری که انجام بده با هر کار حسن میاد. اینطور نیست که ورای خلاقان مصلحتی باشه و یا مثلا مذرتی مثلا باشه، یا خلاقان تقیق اون مصلحت و مذرت مثلا بخواد میخواد خوش میاد، بلکه خود رو که خداست که مصلحت رو میاد. اینه دیگه این مشکل دیگه چیز دیگه رو میاد.
اشاعر معتقدند که فعل نه مصلحت داره نه مفسده، خودش هم نه حسن نه قبیح، یعنی منشأ فعل مصلحت نیست، منشأ ترک هم مفسده نیست، خود فعل و ترک هم حسن قبح ندارند، نه در منشأ اونها مصلحت و مفسده رو قبول دارند نه در خود فعل حسن قبح رو قبول دارند. میگن شارع با اختیار خودش بدون اینکه تابع مصلحت باشه، بدون اینکه تابع مفسده باشه، چون تابع بودن و اشاره معنا نداره، بدون اینکه تابع مصلحت و مفسده باشد، حکم رو روی فعل میبرد به دلخواه خودش. این حکم که رفت روی فعل، فعل بی مصلحت میشه دارای مصلحت، فعلی که حسن نداشت میشه دارای حسن. اگر حکم برد رو ترک، فعل می شود قبیح، فعل می شود داره مفسده، یعنی خود فعل نه مصلحت داره نه مفسده، حکم شرعی است که برای این فعل مصلحت یا مفسده درست میکنه. خود حکم خود فعل نه حسن دارد نه خوب، حکم شرعی است که برای حسن خوب درست میکنه. این نظر اشاعره است یا نظر درستی نیست؟
نه، من نظر درستی فرضاً میگم که خداوند وقتی خلق میکنه مصلحت هم خلق کرده،
بس این درسته، درست خداوند خداوند مصلحتی یا مفسده قبل از خدا نبوده که خدا بخواد تبعیت کنه از مصلحت و مفسده ای که وجود داشته، بلکه خودش مصلحت رو خلق میکنه، یعنی اعتبار میکنه که این کار کار خوبیه، اعتبار میکنه این کار کار بدیه، با اعتبار خدا واقعا مصلحت درست میشه، بعد بیان میکنه. این فعل عقلی هم که خداوند به بشر داده، اون عقل هم میفهمه که این کار کار خوبیه. اگر در بعضی موارد خدا تبیین نکنه، باز بشر به خاطر اون عقلی که خدا بهش داده میفهمه. مثلا عدالت خوبه، صدق خوبه، اگر شریعت نمیگفت عدالت خوبه، بشر میگفت خوبه، چون بشر عقل داره، عقلم از جانب خدا آمده. اینطور نیست که بشر از طرف خودش بخواد چیزی رو بفهمه، با اون وسیله که خدا در اختیارش گذاشته داره میفهمه، منتها اون وسیله محدوده، بعضی مصلحت رو یا مفسده ها رو میفهمه، بعضی ها رو نمیفهمه. اونایی که نمیفهمه شریعت باید بیان کنه، اونایی رو که عقل میفهمه بازم شریعت میشه بیان کنه، منتها دیگه امر و نهی ارشادی میشه، مولوی دیگه نمیشه. پس ما قبول داریم که مصلحت و مفسده هست، خود خودم درست کرده، خلافا للاشاعره که میگن مصلحت مفسده نیست.
ما راست میگیم که خدا درست کرده،
سوال شما اینه که آیا خدا میتوانست برای این فعل مصلحت رو اعتبار نکنه بلکه مفسده رو اعتبار کنه، یا فعل اصلا ذاتش طوریست که مفسده طلب است، یا ذاتش مصلحت طلب است و خدا هم طبق ذات این فعل بهش مصلحت یا مفسده میده. بیانات گذشته ما نشون میده که نه تنها ماها که موجودات جوهری هستیم، ذاتی داریم و ذاتمون تقاضایی دارد و خداوند طبق اون تقاضا و طبق اون شخصیت ما به ما افاضه می کند، بلکه افعال هم این چنینند، افعال هم هر کدوم ذاتی دارند و اختزایی دارند، خدا طبق اختزاشون عمل می کنه و الا اگر بخواد طبق اختزا عمل نکنه لازمش اینه که این فعل رو یه جوری بیافرین، اون فعل یه جوری. حالا اگر این افعال زبان داشتن برمیگشتن اعتراض میکردن، میگفتن که چرا من اینطوری آفریدی، این یکی اونطوری آفریدی. اما چون خدا طبق ذاتشون آفریدتشون، این فعل دیگه حرف نمیزنه، میگه من اگر بخوام این باشم همینم، اون یکم میگه من اگر بخوام این فعل باشم همینم، باید من مصلحت داشته باشم، اونم میگه باید من مفسده داشته باشم. همونطور که در گذشته برای خلق موجودات گفتیم که خداوند به تقاضای موجودات عمل میکنه، در افعال هم همینطور، خداوند به تقاضای افعال یا به اقتضای افعال توجه میکنه و چیزی کم و زیاد بهشون نمیده. حالا چرا تقاضای افعال به وجود میاد؟ اینو در جلسه گذشته آخر جلسه بر اثر احساسی که شما داشتید من توضیح دادم، توضیحی که تمام مشکلات رو حل میکنه اگر جا بیفته. و نمیخوام بگم حالا اون توضیحی که صدرا گفته توضیح درستی است، ولی بالاخره ما رو در این مسائل قانع میکنه. چه بسا که بارها اینو عرض کردن، چه بسا که بعدها برای ما روشن بشه که مطالب عالی تری رو میتونستیم برای توجیه خلقت بگیم، ولی اون چه که الان گفتیم و در اختیارمون هست فعلا میپسندیم و قانعمون میکنه. حرفای صدر رو که من در جلسه گذاشته نقل کردم حرفای زیبایی به نظر میرسید. حالا حق یا باطل رو ما کامل تشخیص نمیدیم، طبق قواعد ما این مطالب درسته. توجه کردید که همه موجودات بالاخره یه سر و سامان خاصی پیدا میکنن، چون حقیقتشون این مهمه، حقیقتشون در واجب تعالی هست و همون حقیقت تجلی میکند و رقیقه ها و تنزلات به وجود میان. تنزلات چون از اونجا هست تمامشون رنگ خاصی رو که باید داشته باشند دارند و اقتضای مخصوص تقاضای مخصوص رو دارند. وقت اینجا یه بحثی پیش میاد که شرور چی؟ شرورم رقائق هم اینا از کجا آمده؟ که این بحث رو باید از فصل بعد، از مقصد بعد شروع کنیم، که بحث بسیار مهمیه، که ذات واجب تعالی خیر محضه، از خیر محض چه تا شر صادر میشه. بالاخره هر چی در جهان هست از جانب خداست، این که کسی نمیتونه انکار کنه، چون همه موجودات موجودات امکانی هست، موجودات امکانی باید منتهی بشن به واجب تعالی، حالا یا بی واسطه یا با واسطه. پس همه چیزی که در جهان هست از جانب خداست، از جانب خداست، نمیگیم از خداست، میگیم از جانب خداست. خودش هم همینو فرموده، گفته من اندناست، نگفته من ناست. محسنات رو میگه من نا، ولی محسنات شروع رو عمل میگه من اندنا. اون اند به کار میره، این اند به کار نمیبره، که این تو فصل بعد تو مقصد بعدی اینم توضیح رو میدم ایشان.
اصلا وجود نداره یا
اینکه عقل
نمیتونه
کشفش کنه؟ حسن قبح میگن وجود داره منتها شریعت درستش میکنه، قبل از حکم شریعت اصلا وجود نداره.
یعنی
اشاعره میگن قبل از حکم، قبل از حکم شرع اصلا حسن قبی نیست تا عقل کشف کنه. بعد از این که شریعت میاد، حسن قب میاد، عقلم اون وقت کشف میکنه. اون اعتقاد چون اینه
که
در معمولا نقد
اشعره
میگن یا اگر خدا بخواد پیامبرش هم میتونه در جهت میبره اونها همینو میگن یا نقدشون میتونه
نمیگن قایدن بشه.
بله، البته میگن خدا این کار نمیکنه، ولی اگر خدا بخواهد مجرمی رو به بهشت ببرد و مطیعی رو به جهنم، هیچی حق اعتراض ندارد، او مالک است. مطیع نمیتواند بگوید زحمت کشیدم اجرم چی میشه. خداوند میگوید زحمتش تمام، وسایلش رو من دادم، توفیقش رو من دادم، همه چیزاش رو من فراهم کردم، تو با نیرویی که بهت دادم کاری کردی، چه طلبی داری؟ حالا این اشکال برای اشعار است. برای اشعار نمیتونن از نظرشون دفاع کامل بکنن، نظرشون باطله. خب داشتیم عرض میکردیم که مبنای اشعاره رو داشتیم عرض میکردیم، البته مورد بحث ما فعلا نبود، سوال کردید من عرض کردم. شایدم در بعضی قسمت ها چون سوال جدید پیش آمد، من جوابی که داشتم میدادم نصف کاره موند، الهیات خودتون دیگه تکمیلش کنید، من نمیدونم چی گفتم، آیا تمام کردم مطلب یا نه. حالا ادامه بحث میپردازیم. معنای دومی که برای حسن قبح فعل میکنند این نیست که فاعلش را مد کنیم یا فاعلش را مذمت کنیم، بلکه این است که فعلی حسن است که جهت محسنه داشته باشد و فعلی قوی است که جهت مقبهه داشته باشد، ولو عقل اون جهت رو کشف نکند. احکام الهیه که میان به لحاظ اون جهات میان، لذا برای ما مشخص میکنن که کدوم فعل حسن دارد کدوم فعل خوب دارد. ما اطلاع نداریم، ابتدا اون چه که هست مصلحت است و مفسده، طبق مصلحت و مفسده فعل درست میشه، روی این فعل حکم میره. حکم اگر رفت حکم وجوب یا استحباب، ما کشف میکنیم که این فعل حسن است، کشف میکنیم که حسن است و کشف میکنیم که جهت محسنه دارد. اگر حرمت و کراهت رفت روی فعلی، کشف میکنیم که این فعل قوی هست، یعنی جهت مقبهه دارد. این که عرض میکنم کشف میکنیم به خاطر رد اشاعره است، چون اشاعره میگوین حکم ایجاد میکند مصلحت و مفسده را و حسن و قبح رو، ما میگیم حکم کاشف از وجود مصلحت و مفسده یا حسن و قبح فعله. ما قائل به کاشفیت حکمیم، اونا قائل به مؤسسیت حکمه که میگن حکم تأسیس میکند مصلحت و مفسده رو، ما میگیم تأسیس نمیکند، بلکه خداوند تأسیس کرده و عقل ما کشف میکنه و حکم شرعی کشف میکنه. عقل ما اشتباه بودم، حکم شرعی کشف میکنه و ما هم از حکم شرعی کشف میکنیم، عقل ما هم از حکم شرعی کشف میکند که مصلحت و مفسده هست. حکم شرعی مصلحت و مفسده رو میاره یا حکم شرعی کاشف از اینه که مصلحت و مفسده بوده؟ ما میگیم کاشفه، اونا میگن آورنده مصلحت و مفسده است. تفاوتون همینجاست.
خیلی بس فرق نمیکنه. در حال اونا هم بخوام به خداوند برسن که خداوند مصلحت رو ایجاد میکنه، مثلا مصلحتی که ایجاد کرده، اینا قبول ندارن خدا مصلحت رو ایجاد کرده، مثلا مصلحت داره کار میکنه.
نه مصلحت ایجاد نکرده، میگن همین که خداوند وجوب و تعلق داد به این فعل، مصلحت پیدا میشه. نه مصلحت رو خلق کنه بعد فعل و طبق مصلحت درست کنه. اونا میگن همین که خدا وجوب و داد به این فعل، این فعل هیچی نداره، اول نه مصلحت داره نه مفسده داره. وقتی خداوند بهش وجوب داد تازه مصلحت پیدا میکنه، حرمت داد تازه مفسده پیدا میکنه، قبلش هیچی نداره. دست خود دست و بال خدا هم بسه نیست که بگه این مصلحت داره پس باید بهش وجوب بدن. این فعل هیچی نداره، خدا به اختیار خودش بهش وجوب میده تازه مصلحت پیدا میشه. این که میگه مطیع رو میتونه جهنم ببره، جهتش همینه. شما این فهمید فرق خیلی بین حرف معتزله و موهانیست، فرق خیلی زیاده. فرق اینجاست که مثلا بردن مطیع به جهنم
مصلحت
قادر بودن کار نداریم. آیا این کار حسن یا قبیحه؟ این که خداوند یه مطیعی رو که سر تا سر عمرش اطاعت کرده ببره توش تو جهنم، یه عاصی که تمام وقت معصیت کرده ببره تو بهشت، این کار درست یا غلطه؟ مصلحت
خدا ایجاد میکنه.
بله، اینا میگن مصلحت خدا ایجاد میکنه. اگر مصلحت رو خدا ایجاد میکنه با بردن، نه این فعل خودش مصلحت داره. یعنی وقتی بردین تو جهنم معلوم میشه مصلحت این بوده که بره تو جهنم. وقتی اون آسی رو برد تو بهشت معلوم میشه مصلحت این است که بره تو بهشت، تازه مصلحت درست میشه. ولی تو بهشت بردن و جهنم بردن هیچ کدوم فرقی نمی کنه، چه مال آسی باشه چه مال مطیع باشه، هیچ چیز فرق نمی کنه. باید ببینیم خدا چه میکنه. وقتی خدا برد این آدم آسی رو توی بهشت میگیم حسنه، نه مصلحتی قبلا داشت مفسده قبلا داشت، هیچی نبود. الان خدا داره این کارو میکنه، ولی ما معتقدیم که خود خدا مصلحت مفسده درست کرده و هیچ وقت آوردن مطیع در جهنم به مصلحتی که خدا داده یا به مفسده که خدا داده. بله، تابع مصلحتی که خدا داده نیست.
حالا این روز اول خداوند خلق می‌کرد که مطیع بره جهنم، ما معبود داشتیم.
خداوند خلق می‌کرد که مطیع بره جهنم،
ما مشکل داشتیم.
بله مشکل داشتیم، عقل ما اجازه نمیده.
عقل ما که خودش خلق کرده
باشه،
همه چی رو خلق،
عقلی که خدا خلق کرده اجازه نمیده. عقلی که خلق کرده از کردیم تنزل یه حقیقتیست، اون حقیقت اجازه نمیده. دقت کن چی عرض میکنه، عقل ما اجازه نمیده، عقل ما تنزل یک حقیقت، اون حقیقت اجازه نمیده. حقیقت خود خداست. وقتی از اونجا شروع کنیم بیان پایین، همه چی مرتب و منظمه. این افعالی که میخواد بیاد همه تابع اون حقیقت هست، همه تنزل اون حقیقت هست. نمیشه این افعال یه جور دیگه بشن، همین جوری هستن که باید باشن. خب این فعل دیگه همراه مصلحته، هیچ وقت خدا تخلف نمی کنه. اشعری حرفش اصلا قابل امضا نیست. او میگوید که تا خداوند کاری رو انجام نداده نمیتونی بگی این کار قبیحه، اصلا نه نمیتونی بگی، اصلا نیست. وقتی خدا انجام میده تازه میشه قبیحه، تازه میشه اصلا. خب حالا خداوند کسی رو الان مطیع رو تو جهنم نبرده، این سلامه، این نه حسن است نه قبیح است. بردن مطیع تو جهنم نه حسن نه قبیح. وقتی برد تو جهنم میشه حسن. خب ما میگیم حسن نمیبره. نمیبره چرا؟ چون اون مسائل مفاسد و مسائلی که هستن اجازه نمیدن. برگردید بالاتر، چون خودش اجازه نمیده، عقل اجازه نمیده، آخرم بگید حقیقت اجازه نمیده. یعنی از همون بالا همه چی تنظیم شده است. این من جلسه گذشته گفتم، همه چی از همون بالا تنظیم شده، چون یک حقیقت، و همون حقیقت داره کار میکنه، کسی دیگه که کار نمیکنه. اون حقیقت هم به مقتضای خودش داره کار.
در واقع چی باعث میشه که خداوند بحث تشریع داره بحث امر و نهی داره، چون ما تو تکییم، ما معتقدیم خداوند مصلحت رو خلق میکنه.
با چی خلق میکنه؟
با افعال خودش،
یعنی از تنزل خودش.
یعنی خود آقایون فلسفه هم میگن برای فعل خداوند مصلحتی نیست، خدا مصلحت رو خلق میکنه.
چی جوری خلق میکنه؟ عرض میکنم
چی؟ بحث من همینه که چی جوری خلق میشه. اگه چی جوری میشه که اگر مصلحت این بود که مطیع رو ببره بهش، ما میگیم خیلی خوبه، اگه خدا مصلحت گفت که مطیع ببرن جهنم، نمیگی بله. چرا؟
نمیشه مصلحت این باشد که موتی بره جهنم. چون اون ببینید عرض کردم اون حقیقت واحده داره کار میکنه و به مقتضای خودش هم داره کار میکنه، یعنی به مقتضای اون نور خیلی که هست داره کار میکنه. این هرچی در جهان میاد به مقتضای اونه، این مصلحت و مفسده هم او داره اقتضا میکنه. یعنی اینطور نیست که جا به جا خلق کنه، اونطور که باید خلق بشه خلق میکنه. اینو من در جلسات متعددی از کلام قاضی سعید خوندم، استارم کردم که مطلب بسیار مهمیه، در همه جا ازش باید استفاده کنید. اینو فراموش نکنید که هر چیزی به جای خود،
یعنی خدا باید خیر خلق کنه،
بله،
یعنی خدا باید خیر و وجود و کمال خلق کنه،
بله،
و بعد مثلا بردن به جهنم یا شر.
بحث شر و خیر رو نمیخوام مطرح کنم، میخوام بگم خداوند به اقتضای ذاتش داره خلق میکنه. ذاتش هم خیره، بله، بله، خیر است، خیر است، به اقتضای ذاتش داره خلق میکنه. هر چی آفریده بجاست. چرا؟ چون همه ظهور همون حقیقت هم. که اون حقیقت بجاست، ظهورات هم بجاست. اون تا حالا بعدا شر رو چطور توجیه میکنیم، اون توجیه میخواد، اون بعدا باید بیان میکنیم.
نرواد هم نده که بگیم این بردم به جهنم یه شر رو، خدا شر رو خلق نکرده مستقیما، خدا خیر رو خلق میکنه.
بله، بردن به جهنم شره و خدا شر رو مستقیم خلق نکرده ولی خلق کرده. آسی بردن به جهنم آسی بله موتی درست بردن به جهنم موتی شر است و خدا شر رو خلق نکرده ولی بالعرض خلق کرده، که اینا دیگه بعدن باید بحث بشه که چطور خلق نکرده به ذات و چطور خلق کرده بالعرض. این همه باید بعدن ثابت بشه انشاءالله. الان بحث ما در شر نیست، بحث ما در قبیح و حسن. الان اونجا هم که رسیدیم مطالب بهتر روشن میشه، وقتی بحث شر رو مطرح میشه این بحث حسن خوب شاید بهتر روشن بشه. خب توجه کردید که یه خود پراکنده شد بحث ها امروز. بله
بله، ما مشکل ما روشن،
بله، ابی نداره، گاهی پراکندگی هم مفیده. بحث ها پراکنده شد، من جمعشون کنم. گفتیم که فعلی حسن است، فعلی قبیح است، این چه معنا دارد؟ به مبنای خودمونم بحث میکنیم، به مبنای اشاره بحث نمی کنیم. گفتیم دو معنا دارد فعل حسن. معنی اول اینه فعل حسن فعلیست که فاعلش مدح شود، و فعل قوی فعلیست که فاعلش مذمت شود. بعد از اینجا بحث حسن و خوب عقلی را مطرح کردیم و توضیح دادیم. اما معنی دوم، معنی دوم اینه که فعل حسن اونیست که جهت محسنه داشته باشد ولو عقل اون جهت محسنه رو درک نکند، و فعل قوی اونه که جهت مخبهه داشته باشد ولو عقل درک نکنه جهت مخبهه. اما شارع چون جهت محسنه فعل رو میداند به وجوب یا استحباب اون فعل حکم میکند، و چون جهت مخبهه فعل رو میداند به حرمت یا کراهت اون فعل حکم میکند. عقل ما از طریق حکم شرعی میتواند حسن و قبح فعل رو کشف کند. اینا توضیحاتی بود که دادیم، اینا مقدمه بحث ما بودن. بحث ما در این نبود که حسن و قبح معنا کنیم، بحث ما در این بود که آیا قبیح از خداوند صادر می شود یا نمی شود. الان باید نتیجه گیری کنیم، بعد از ذکر این مقدمه باید نتیجه گیری کنیم. مقدمه بحث این بود که حسن و قبح به چه معناست. دو معنا براش کردیم، حالا باید وارد بشیم قبح چه به معنای اول باشد چه به معنای دوم باشد، آیا از خدا صادر می شود یا صادر نمی شود. اون بحث ماست که ذیل مقدمه بحث ماست، اون رو بعدا مطرح می کنیم. این که عرض کردم مقدمه بود، حالا مقدمه رو بخونیم بعد به ذیل مقدمه برسیم. صفحه 164 این سطر 14 هم فصل، اون عنوانی که به فصل داده شده مال مصححه، روشن هم هست دیگه معنا نمی کنم. اما امتناع القبح، ما در بحث عدالت گفتیم باید اضطرار رو از خدا نفی کنیم، که نفی هم کردیم. و گفتیم قب هم باید نفی کنیم که الان داریم نفی کنیم. میگیم اما نفی استرار به بیانات گذشته بود، اما امتناع قب فعلا، این فعلا مقدم است. بعد از اینکه مقدم تموم میشه به امتناع صدور طبیعی از خداوند میپردازیم که بحث اصلی ما و ذل مقدمه ماست. فعلم که مراد به حسن فعل ما یسیر و به سبب هل فائل مستحقا للمدح و تعظیم. اگر یه خورده دقیق بشیم میبینیم که دوتا معنایی که برای حسن قبح فعل گفتیم میتونیم یه جوری به هم ارجاعشون بدیم. الان همین معنای اول رو ملاحظه کنید، معنای دوم هم در ذهنتون باشه، ببینید چقدر به هم نزدیکند. مراد به حسن فعل چیزیست که اون قول دوم، معنای دوم میگه مصلحتیست که، این دیگه نمیگه مصلحتیست که، چیزیست که یسیر و به سبب اون چیز فاعل مستحق مدح و تعظیم. و مراد به قبح، به قبح فعل ما یقابله، معناییست مقابل این معنا، یعنی چیزیست که یسیر و به سبب الفاعل مستحق للمذمة. این معنای حسن قبح فعل بود. حالا گفته می شود که حسن قبح فعل عقلی هم هستند. عقلی هستند یعنی چی؟ یعنی عقل درکشون می کنه. ولو شریعت حکمی رو که کاشف از حسن یا کاشف از قبح باشد صادر نکرده باشه. و معنا کونهما عقلیین، معنای این که این حسن و قبح عقلی هستند که گفته می شود حسن قبح فعل ها عقلیند، یا گاهیان گفته میشه حسن قبح فعل ها ذاتیند. ذاتیند یعنی لازم نیست که حکم شرعی به اونها حسن یا قبح بده، خود این فعل حسن و قبح دارد. و عقل امام همون خود فعل رو نگاه میکنه و حسنش رو یا قبحش رو میفهمه، حکم مترتب بر اون فعل رو کاری نداره. یعنی چنین نیست که از طریق حکم بخواد بفهمه، البته از طریق حکم هم میتونه بفهمه، ولی قبل از اینکه به حکم برسه وقتی ذات فعل رو نگاه کرد میگه این حسن است یا قبیح است. این میشه حسن قبح ذاتی، که ذاتی یعنی ذات فعل، خود فعل این حسن قبح داره، نه با حکم بهش داده میشه. حسن قبح عقل هم روشنه، یعنی عقل درک میکند ولو حکم شرعی نباشد. و معنا کونه ما عقلیین، یعنی کون الحسن و القبح عقلیین، این است که من شأن العقل، من شأن العقل یعنی ممکنه نتونه نشناسه یه جاهایی، ولی شأنش اینه که بشناسه، اگر بهش فعل دادن میشناسه. و قوان یکون من شأن عقل، این که بشناسد ممدوحیت بعض افعال رو یا مذمومیت بعض دیگر رو. این که ممدوحیت رو میشناسه، مذمومیت رو میشناسه، باعث میشه که ما بگیم حسن عقلیست و قبح هم عقلیست. ممدوحیت رو میشناسد یا فاعل رو مدح میکند، هر دوش یکیه ها. لحاظ فعل میگیم ممدوحیت دارد و عقل ممدوحیتش رو میداند، به لحاظ فاعل میگیم قابلیت مدح دارد. کی میگه قابلیت مدح داره؟ باز عقل میگه قابلیت مدح داره. و این لم یرد به ذالک شرع، نسخه لم یرد رو من ترجیح میدم، البته نسخه یرد هم قابل معنا هست. ولو به ذالک شرعی وارد شود، به ذالک یعنی به حسن یا قبح شریعت شهادت بده، ولی عقل خودش به ذاته میتواند به حسن یا قبح شهادت بده، ولو شریعت هم شهادت داده. ولی نسخه لم یرد میگه ولو از طرف شارع حکمی نرسیده باشد، عقل میتواند تشخیص بدهد که این فعل حسن است یا قبیح است. نسخه لم یرد بهتره، پشترش هم او لم یصل داره که این تأیید میکنه نسخه لم یرد بهتره. و این لم یرد به ذالک، یعنی به این ممدوحیت یا مذمومیت شرعی، یعنی شریعت حکمی نبرده که ما از طریق اون حکم کشف ممدوحیت فعل یا مذمومیت فعل بکنیم، یا حکم کرده لم یصل الهی حکم شرع، الهی یعنی الالعقل، حکم شرع به عقل نرسیده، چه شریعت حکم نکرده باشه و چه حکم کرده باشه و به عقل نرسیده باشه، عقل خودش میتواند تشخیص بدهد که این فعل حسن است یا این فعل قبیح است. این معنای اول بود برای حسن و قبح افعال. و قیل معنا هما ما بسیاری از افعال داریم، بسیاری از افعال داریم که عقل نمیفهمه حسن و قبحش، ولی شأنش رو داره، شأن این رو دارد که بفهمد این فعل حسن است یا قبیح است. و ما از خارج میدونیم که بعض افعال هست که شاید عقل شأن حسن فهمیدن حسن خوبشو نداشته باشه، اما کدوم عقل؟ ایشون بیان نکرده کدوم عقل. عقل خداوند 100 قسمت کرده، 99 قسمتشو پیغمبر داده، یک قسمتشو بین بقیه بشر تقسیم کرده. عقل ما ممکنه نفهمه، عقل پیغمبر بفهمه. ما ممکنه عقلمون شأنشو نداشته باشه، یک قسمت از عقل بین این همه انسان تقسیم شده. البته عقل موجود مجرده، اگر هم تقسیمش کنند کم نمیاره، ولی بالاخره شدت و ضعف هست. میخوام از کنم این موجود مجرد رو وقتی یک قسمتش رو تقسیم کنن به هر کسی زیاد میرسه، یعنی قابل توجه میرسه. اینطور نیست که میگیم کم، اگر جسمی بود، مادی بود، جسمانی بود، تقسیم میکردن به هر کس ذره میرسید، اما چون مجرد رو تقسیم میشه به هر کس ذره نمیرسه، چون موجود مجرد خیلی وسیعه. خب عقول ما ها به خاطر محدودیت ممکنه شأنش این نباشه که تمام افعال رو بفهمه حسنن یا قبیحن، اما عقل پیغمبر شأنش این هست که متوجه بشه. البته عقل ما هم بعد از توضیح شأنش این هست که متوجه شود، بعد از اینکه حالیش کنن متوجه میشه. یه وقت بدون احتیاج به معلم، به معلمی که مباشر باشد میفهمد، یه وقت نه احتیاج به معلم دارد، مباشرت معلم نمیخواد، یعنی خودکفاست. چون گاهی از اوقات معلم باید چیزی بگه، گاهی نه، این عقل طوری ساخته شده که خودکفا میفهمه، اون سازندش معلمش بوده، دیگه احتیاج به یه معلم جدای از سازنده نداره. این مطلبی که عرض میکنه مطلب مهمیه که انسان بدونه که خداوند عقل رو طوری آفریده، خود آفریننده طوری آفریده که این عقل بتواند چیز رو بفهمه. لازم نیست در هر جایی دو مرتبه خداوند این عقل رو فهیم کنه، این عقل رو از اول فهیم آفریده. اگر در اینجا فهمید میتوان گفت خدا بهش فهمانده، یعنی خدا معلمشه. منتها چطور معلمش بود؟ با همون ساختمانی که کرد معلمش شد. لازم نیست در هر آنی که میخواد بفهمه دو مرتبه یه تفهیم جدیدی صورت بگیره. اینه که عرض میکنم معناش این نیست که فیض قطع بشه، فیض دائما داری میرسه، و اگه نرسه این فهم جدید هم حاصل نمیشه. میخوام عرض کنم مستقیم لازم نیست معلمی کنند، بلکه کافیست که این موجود رو چنان بیافریند که قدرت فهم داشته باشه. در موجودات مستفی چی میگیم؟ در موجودات مستقی میگیم موجود ناقص دائما یه مخرجی میخواد که منال قوت الالفل خارج کنه، موجود تام احتیاج به هیچی نداره به خاطر اینکه از اول تام آفریده شده. موجود مستقی میگیم احتیاج داره به اینکه از قوه به فعل خارج بشه، ولی خودش کفایت میکند، چون طوری ساخته شده، چنان ساخته شده که بتواند از قوه فعلیت خارج شود، بتواند به کمالات لایق برسد. در خود ما هم گاهی از اوقات این چنینه، بعضی از امور رو ما خود کفا طی میکنیم، بعضی رو لازمه که معلمی بالا سرمون باشه، مخرج من القبه فی لفظ بلی بار سرمون باشه. اینا توجه داشته باشید که خواهم عرض کنم وقتی خداوند ما رو عقل ما رو طوری آفریده که بتونیم حسن قبه بعض افعال رو تشخیص بدیم، این دیگه احتیاج نداره که شریعت برای ما بیان کنه، بلکه خودشفا میفهمیم. یه جاهای رو شریعت بیان میکنه و شأن عقل ما اینه که این بیان رو بفهمه و خودش هم حکم کنه، بعد از فهمیدن حکم میکنه. پس میشه گفت در تمام افعال عقل شأن حکم کردن رو داره، منتها در بعض افعال خودش حکم میکنه. احتیاج به معلم مباشر نداره، معلمی که از اول خلقش کرده کافی است. در بعضی هم نه، احتیاج به معلم داره، یعنی شریعت باید بگه تا عقل بفهمه. وقیل معناهما، عبارت رو توجه کنید. قبل خونید فعلم ان المراد، کلمه مراد رو دقت کنید، فعلم ان المراد به حسن الفعل و المراد به القب، المراد به حسن الفعل کذا و المراد به القب هم کذا، تعبیری به مراد داشته. بعد میگه و معنا کونه هما عقلیان، اینجا تعبیر به معنا میکنه، و معنا کونه هما عقلیان هو بیان. حالا میگه وقیل معنا هما، لفظ معنا که آمده آدم به نظرش میرسه که مربوط باشه و مربوط بشه به معنا کونه هما عقلیان. وقت وقیل معنا هما یعنی و معنا کونه هما عقلیان، عطف بگیریم این قیله رو بر این و معنا کنه معقلین، یعنی معنا کنه معقلین دوتاست، یکی اینی که گفتیم، یکی هم این که قیله. ولی این اراده نشده، با اینکه کلمه معنا در اینجا و کلمه معنا در اونجا، آدم رو گاهی به این فکر میندازه که این دوتا مربوط، این دوتا قول مربوط به یک امر است. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم معنا هما عطف بر اون ان المراد به حسن الفعل و المراد به القبه، اونجا تعبیر به مراد کرد، اینجا تعبیر به معنا کرد، نخواسته تعبیر هماهنگ بکنه. پس از هماهنگی عبارت استفاده نکنیم که مراد از معنا هما معنا کنه هما عقلیه اینه، بلکه مراد از معنا هما معنا حسن الفعل و قبه الفعله. علی
تصرف
خیلی دور از این نشه، این دور که
مثلا
نشه بابا سن سینوفیاس تا بیدا معنی ما با توجه به صرفه که از فیلمن از مصنع و قبل عقلیه اون صرفه است نشه این نشته، خود مصنف نمیشته، شارع نمیشته، مصحه نمیشته. وقیل معناهما اجتمال الفعل علی الجهت المحسنه و مقبهه، معنای حسن فعل و قبح فعل اجتمال فعل است بر جهت محسنه در فعل حسن و بر جهت مقبهه در فعل قدیه. پس فعلی حسن است که جهت محسنه داشته باشد، فعلی قبیه است که جهت مقبهه داشته باشه. و این لم یصل العقل الی معرفتها، یعنی معرفت اون جهت، حالا چه جهت محسنه چه جهت مقبهه، کما یحکم عقل یا کما یحکم، کما یحکم بهتره، عقل عقلم برگردونی به عقلم عیبی نداره، ولی یحکم بخونید بهتره. کما یحکم بر احکام الهیه به حسن به حاضر معنا، یعنی عدلیه معتقدن، در علم اصول خوندیم، عدلیه معتقدن به این، به این که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هست، یعنی در نفس الامر مصلحتی برای این فعل هست، لذا حکم شرعی وجوب و استحباب به تبع و مصلحت داره میاد، یا جهت مقبله بر این فعل هست و لذا حکم حرمت و کراهت به تبع و مفسده داره میاد. این احکام تابع اون مصلحت و مفاسد هست، دو حکم تابع مصلحته، دو حکم هم تابع مفسده هست. احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نفس الانبیاء. این نظریه که ما در اصول داریم. علیه این مسئله معتقدن در مقابل اشاعره. حالا اینجا هم همینو میگیم، میگیم که بر احکام الهیه حکم میکنیم به اینکه حسنن به خاطر مصلحتی که دارند. فقط مصلحت رو گفته، فقط حسن رو گفته، چون احکام الهیه همشون حسنند، همشون مصلحت دارن. فعل رو اگر میگفت، فعلا بعضیشون مصلحت داشتن، بعضی مفسده داشتن، ولی حکم همشون حسنه. اونجایی که خدا حکم به حرمت کرده، حکم حسنه، ولو فعل قبیحه، ولی حرمت حسنه یا کراهت حسنه. احکام شرعی همه جا حسنن و همه جا با مصلحت صادر شدن، ولو فعل ممکنه قبیح باشه، ممکنه حسن باشه، ولی حکمی که به این فعل تعلق گرفته حکمیش حسن، یعنی اونی که باید به فعل واجب، اونی که باید به فعل محسن تعلق بگیره وجوب استحبابه که به جا تعلق گرفته، اونی که به فعل قبیح تعلق گرفته حرمت و کراهته که بازم به جا تعلق گرفته. پس همه احکام حسنند، ولو متعلق احکام دو قسم می شود. کما یحکم بر احکام الهیه بالحسن به هذا المعنا، به هذا المعنا یعنی به این معنایی که دارای مصلحتی، دارای جهت محسن است. لأنه لو لم يكن لها جهة محسنة لم يسه من الحكيم أن يشرعها. من الحكم داره، من الحكيم خوبه، من الحكم هم بخونید اب نداره، یعنی من الحكمه. اگر این احکام، لها یعنی لحکام، لو لم یکن لها یعنی لین احکام جهت محسنه، لم یسه من الحکیم ان یشرع این احکام را.
حاکم
حاکم حالا دیگه باید با تصرف شد، یا من الحکم بخونیم، یا من الحشمه بخونیم، من الحکیم بخونیم، من الحاکم هم بخونیم، دبی نداره. ولی خب حکیم هستم، اینو به نظر میشه بهتره، کمتر هم مسمعونش، چون یه دونه نقطه و دوتون نقطه افتر خیلی سخت نیست. بله، یه جایی می نیستن که چاپ کننده از اون قبلی از اونجا نبوده. و بر جمله ورود در ذل مقدمه است. تا حالا مقدمه رو گفت، حالا در این سه خط باقی مونده میخواد ذل مقدمه رو بگه. ذل مقدمه کوتاه‌تر از مقدمه است. می فرماید فعل قوی هر چه باشد، چه به معنای فعلی باشد که فاعلش مذمت می شود، چه به معنای فعلی باشد که ناشی از جهت مقبه است، بالاخره فعل قوی به هر معنا که باشد صدورش از واجب تعالی ممکنه است. ولو عقلم قبحشو نشناسه، بالاخره صدورش از واجب تعالی ممکنه. چرا؟ دلیل چیه؟ دلیل اینه که خداوند یا عالم به قبحش نیست که صادرش میکنه، یا عالم به قبحش هست و صادرش میکنه. با توجه به اینکه فعل قبح ذاتی دارد، حالا به هر معنایی که بگیریم، حرف اشاره رو قبول نداریم، فعل قبیحه، یا خدا به قبح این فعل آگاه هست و داره صادرش میکنه یا آگاه نیست. اگر آگاه نباشه که با عمومیت علم خدا سازگار نیست. خداوند به همه چی عالمه، نمیشه گفت علم به قبح این فعل نداره، این که واضحه که باطله. اما اگر آگاه باشه و در این حال قبیح رو انتخاب کنه، فعل قبیح رو انجام بده، در حالی که عمومیت قدرتش باعث می شود که او بتواند فعل حسن رو به جای فعل قبیح انجام دهد، معلوم میشه بین فعل حسن و قبیح الان مردد شده و قبیح رو که مرجوح هست انتخاب کرده و ترجیح داده، و ترجیح مرجوح بر راجح به تمام مبانی باطله. ترجیح بلا مرجح رو بعضی ها اجازه دادن، ولی ترجیح مرجوح رو هیچ اجازه نداده. وقت لازم میاد که خداوند چه قدرت بر این فعل حسن دارد و قدرت بر فعل قبیح دارد، در وقتی که این دو فعل برش عرضه میشه، اون فعل قبیح رو بدون مرجع انتخاب کنه، یعنی مرجوح رو انتخاب کنه و انتخاب مرجوح و ترجیحش بر راجح محال است. بله دیگه، با حسن خوب ذاتی قبیح میشه مرجوح. البته عرض کردم مبنای اشاره در اینجا نباید مطرح بشه، به الله یه نتیجه دیگه میده. ما به مبنای خودمون داریم حرف میزنیم، یعنی به این مبنا که حسن خوب عقلی یا حسن خوب ذاتی داشته باشیم. این دلیل اول بود. دلیل اولی که ما بر این مدعا اقامه کردیم این بود که اگر فعل قبیح رو خداوند بخواهد صادر کند، یا ان علمن صادر میکند یا ان جهلن. ان جهلن که باطل است، ان علمن هم به خاطر اینکه ترجیح مرجوح است باطل است. پس صدور قبیح کلن باطله، چه ان علمن باشن چه ان جهلن باشه. و راه سومی هم که نداریم، ان علمش باطل ان جهلش باطل، راه سوم هم نداریم. پس اصلا اصل صدور قبیح باطل، بنابراین از خداوند قبیح صادر نمیشه. این دلیل اول بود. دلیل دوم با توجه به معنای اولی که برای حسن خوب گفتیم میشه وقتی رسیم ارزش میکنیم، و بالجمله فکل فعل که یحکم العقل به قبحه، این بنابرای تفسیر اول فعل قبیحه که عقل حکم میکند به قبحش و مذمت میکند فاعلش را. او هو قبیح فی نفس العقل، این معنای دومه قبیحه. فعل فی نفس الامر قبیحه چون جهت محسنه، چون جهت مقبحه دارد. فی نفس الامر قبیحه یعنی چی؟ یعنی و این ندرست نیست، و این لم یعرف العقل و قبحه، ولو عقل قبحشون نمیدونه ولی فی نفس الامر قبیحه. در هر صورت هر کدوم از این دو رو بگویید، چه عقل حکم به قبح بکند، چه فعل فی نفس الامر قبیح باشد و عقل به قبحش واقف و آگاه نشده باشد، در هر دو صورت فصدور چنین فعلی ممتنان علالله. این مدعاست. لأنهو دلیل اوله، لأنهو اذا کان عالمن به قبحهی و غنیاً عن فعلهی، اگر خدا عالم به قبح این فعل هست که واقعاً هست و غنی از فعل و صدور، و صدور این فعل هم هست، احتیاج نداره به این فعل. یه وقت احتیاج داره این قبیح رو انجام بده، خب به خاطر احتیاجش به خاطر اصراراش انجام میده، ولی خدا که غنیه، معنا نداره که بگیم اصرار دارد و احتیاج داره. خداوند هم عالم است، چون جاهل بودنش رو که ما از مسئله کردیم که باطله، عالم بودنش حقه. حالا هم عالم به قبحشه، هم غنی از این کار است و غنی عن العالمین است. با وجود این اگر بخواد بره طرف اون قبیح، لازم میاد که ترجیح مرجوح داده باشد. فصدور و صدور چنین فعلی ترجیح برای مرجوح است، بلا دائن اصلا، بدون این که دایی باشد. یه وقت استرار هست، خب اون استرار میشه دایی، احتیاج میشه دایی. اما یه وقت استرار و احتیاج نیست، در این صورت دیگه دایی وجود نداره، ترجیح بلا مرجح باطله، ترجیح مرجوح هم باطل تر. و هوا مستحیل بر اتفاق، ترجیح بلا مرجح اختلافیه، ولی ترجیح مرجوح استحالش و بطلانش اتفاقیه. این دلیل اول بود، تموم شد. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که گفتیم فعل قبیح فعلیست که فاعلش مذمت شود یا قابلیت مذمت داشته باشد. اگر ما اون قبیح رو بشناسیم فاعل رو مذمت میکنیم، اگر قبیح رو نشناسیم آمادگی برای مذمت کردن فاعلش داریم. اما چون قبیح رو نشناختیم، مذمت نکردیم، ولی وقتی میشناسیم مذمت میکنیم فاعل رو. پس در هر صورت اگر خداوند قبیح رو صادر کند، تجویز میشود مذمت خدا، طبق بیانی که گفتیم. و تجویز مذمت خدا باطل است، پس صدور قوی هست، خدا باطل است. و ایزن فی تجویز فعلهی، اگر ما اجازه بدهیم که قوی هست خدا صادر بشود، تجویز ترتب مذمت بر خداست و این تجویز ممتنع است عقلا، یعنی نمیشود خدا رو مذمت کرد، حتی احتمال مذمت هم درباره او محال است، پس احتمال صدور قوی درباره او محال است. از خداوند قوی صادر نمی کنند. این مطلب دوم بود که در مورد خداوند ثابت کردیم، یکی این که خدا اصرار ندارد، یکی این که خدا فعل قوی نداره. حالا باید بحث کنیم که خداوند مصدر شر هم نیست. اینو چون هنوز وقت باقی است وارد بشیم.
عقل جزئی اتصالی دیگه.
بله.
این عقل جزئی اتصالی در این فضا عقل جزئی اتصالی میشه. این اصلا توجه به عقل کلی نداره.
بله، عقل منفصل مورد بحث ما نیست اینجا.
اینجا
عقل متصل مورد بحث ماست. عقل متصل یعنی اون مرتبه مرتبه بالای نفس خودمون.
از
اونی
که اشاره به عقل حضرت رسول فرمودید،
منظورم رو عقل جزئی. بله، عقل که تقسیم کردن خدا تقسیم کرد 99 قسمت به ایشون داد، یعنی 99 قسمت عقل رو به وجود جسمانی پیغمبر داد. وجود حقیقی پیغمبر که اصلا عقله،
یعنی یه قسمت بهش نداد.
بله،
یه قسمت بهش نداد.
اینطوری داری که نه 99 قسمت رو بهشون داد، یک قسمت رو نداد، یک قسمت هم از صنف همون 99 قسمته، بنابراین چیزی در مورد حضرت کم نذاشت. بله، من نشم نه، هر دوش برمیگرده به فعل. منتها برای تشخیص یک بار گفت جهت محسنه واقعا باشد، یک بار گفت فاعل تحسین کند. و الا نه چون فاعل تحسین می کند این فعل حسن است، که اگر تحسین نکرد حسن نیست. اینطور نیست، واقعا اون فعل حسنه، اونجا تحسین فاعل کاشف از حسن بودن اون فعل. توجه میکنی؟ یعنی اینطور نیست که در معنای اول فاعل در نظر گرفته بشه، در معنای دوم خود فعل در نظر گرفته بشه، در هر دو معنا فعل در نظر گرفته شده. یعنی در هر دو معنا گفته میشود که فعل این چنین است که حسن است یا قبیح است. اونطور در یه جا تشخیص فاعل رو کاشف از کیفیت فعل قرار داد، در یه جا به فاعل کاری نداشت، به اون مصلحتی که پشتوانه فعل است کار داشت. بلا در هر دو حال حسن قب وصف فعل است نه وصف فاعل. وصف فاعل تحسین و تقویه است.
یعنی فعل واحدی چون میباشه توی این جامعه مد همین
فعل رو توی عرف جامعه دیگه زن بشه.
این
توی معنای
اولی
تحمل شد کنه،
ولی
معنای عقلی
نه.
ببینید، می فرماید که ممکنه یه فعل به وسیله بعضی فاعل ها تحسین بشه، به وسیله بعضی فاعل ها تقویه بشه. مثلا کشتن حیوان، ذبح حیوان در بعضی شریعت ها تحسین میشه، در شریعت هندوها تقویح میشه. حالا باید بگیم این ذبح حیوانات حسن است یا قبیح است، چون ما معیار رو تحسین فاعل و تقویح فاعل قرار دادیم. این معیار شما میفرمایید در جاهای مختلف یا در مرامهای مختلف مختلف میشه، پس ما چگونه از این معیار میتونیم استفاده کنیم؟ این فرمایش شماست. جواب اینه که دو جور عقل داریم، یک عقل خالص داریم، یک عقل مشوب داریم. عقل خالص در همه انسان ها یکسانه، یعنی عقل بدون این که تربیتی برش وارد بشه، مثلا عقل ما تربیت اسلامی دارد، این دیگه خالص نیست، این مزین است به زینت اسلام. عقل اون یکی دیگه مثلا تربیت هندویی دارد، اونم خالص نیست، اونم دارای قیدی است که قید هندو بودنه. عقل خالص مسلم اگر بخواد حکم کنه یکسان حکم کنه در تمام انسان ها، در تمام انسان ها یکسان حکم کنه. مثلا وقتی میگیم دو تا چهار تا، همه میگن دو تا چهار تا، چه اونهایی که به این مذهب معتقدن، چه اونهایی که به اون مذهب معتقدن، چه اونهایی که به چنین مرامی متخلق شدن تربیت شدن، چه اونهایی که به این مرام متخلق شدن تربیت شدن، فرقی نمی کنه، همه میبینید که این حکم رو میکنن. این حکم عقل صریحه، با حکم عقل صریح همه جا پذیرفته است. و عقلم که میگن معصومه، این عقلو میگن معصومه، ولی نوعاً نقل پیدا نمیشه. غالبا این عقل یه جایی تربیت شده. عقل متکلم رو ببینید با قوانین کلامی تربیت شده، عقل فیلسوف با قوانین فلسفی، عقل فقیه با قوانین فقهی، هر عقلی رو که ملاحظه میکنید میبینید یه تربیت خاصی داره. بنابراین عقل ها نوعاً مشهورن، عقل خالص نداریم. خب عقل خالص رو اگر میخواد حسن فعلی رو یا قبح فعلی رو تشخیص بده و فاعل رو تحسین کنه یا تقبیح کنه، تفاوتی حاصل نمیشه، در تمام انسان ها یکسان حکم میشود که این کار حسن است یا این کار قبیح است. اشکال شما یا سوال شما در این مورد اصلا مطرح نمیشه. اشکال در اون مورد دیگه است که وقتی که عقل مشوب باشه، تربیت شده باشه، حالا یا تربیت درست یا تربیت غلط فرق نمی کنه، بالاخره تربیت شده باشه، از اون حالت خالصی در آمده، این اگر حکم بکند ممکنه مختلف حکم کنه، یه جا اینطور یه جا اونطور، اینو چی کارش کنه؟ و این سوال خوبیه. وقت اینجا حرف اشعری دوباره در میاد که ببین تو چه دینی داری زندگی میکنی و اون دینی چی گفته. وقت دینت هر چی گفته باشه، تو طبق همون دین یا تحسین میکنی یا تقلید میکنی.
جا میشه پرمیزن این مقام سقوط و اثبات میدهن، ما این بحث دخمه بود در مقام سقوط میگیم هست، اما این چگونه بفهمیمش طبیعتا که اینجا ها رو نمیدیم.
حالا من توضیح میدم، شاید همین تایید فرمان شما باشه. جوابی که ما میدیم اینه که ما ادعا نکردیم که حسن تمام افعال رو یا قبح تمام افعال رو تشخیص میدیم. ما ادعا کردیم که شأن تشخیص دادن رو داریم. این شأن که ظهور میکنه وقتی که توضیحات لازم داده شود برای عقل، موانع موجودم برطرف شوند از عقل، اون وقت عقل حکمشون میشه. حالا موانع موجود چیان دیگه در صغرا بحث نداریم، مذهب هندویی، مذهب اسلام، مذهب کذا کذا، اینا مانع هن یا مانع نیستن بحث در این نداریم. مانع رو بردارید و توضیح لازم رو برای عقل بدهید، عقل حکم به تحسین و تقویم میکنه همه جا.
اصلا این توضیح از جانب شر باید داده
بشه، حالا بعد یه جایی از جانب شر باید داده بشه.
دوباره
اشعری میگه حکم تأسیس میشه، اشعری میگه با حکم شرعی حسن قبح تأسیس میشه. ما نمیگیم تأسیس میشه، ما میگیم با این بیانی که شارع کرد و با اون رفع مانعی که ساخت، ما درک میکنیم که این حسن و قبح هست، نه تأسیس شد، درش میکنیم که هست. فرمایش شما که فرمودید اینجا میگیم مقام ثبوت با اثبات فرق میکنه، اینم خوبه، اما این بیشتر به اون قول دوم مناسب میشه که جهت محسنه و مقبهه هست، پس در مقام ثبوت همه افعال حسنن، اونایی که حسنن و جهت محسنه دارن همه حسنن، اونایی که جهت مقبه دارن همه قبیهن. وقت ما بعضی رو کشف میکنیم بعضی کشف نمیکنیم. اما در این معنای اول که مدح فاعل یا مذمت فاعل مطرحه، دیگه شاید خیلی مقام ثبوت و اثبات رو نتونیم مطرح کنیم مگر با همین توضیحی که عرض کردم.
اینو ما حسن
هر جا که فاعل به حسن رسید
حکم میکنه.
حالا حسنش همین دیگه بر حسن خیالی باشه، هر جا فاعل به حسن رسید حکم میکنه، حکم به حسن میکنه، هر جا که به قوه رسید حکم به قبیح میکنه. احتمال این که اشتباه هم کرده باشه هست، احتمال اشتباه هم هست. این در صورت است که عقل و مشروب بگیریم ها، میگیم احتمال اشتباه هست.
اما اگر استثنای عبارت حرف درست
هست،
حاضر
این سر
رو داره
که اصلا
بگیم
اشتباه دو تا بعض میذاره، یه بعض رو حرف ممدونیت بعض رو بعض رفع او مضمونیت و بعض رو نمیگه بعض ناخر، یعنی که بعضی از افعال هم هست که اصلا عقل درکش نکنه رو تو عبارت میتونیم براش فرض بگیریم.
بله
لذا میتونیم بگیم که شعن این داره که بعضی رو درک کنه بعضی رو اصلا نمیتونه.
بله بعضی رو میشونه درک کنه بعضی رو نمیتونه. ولی خب اونایی هم که درک میکنه ممکنه با کمک درک کنه، بعضیشون هم بیرون کمک درک میکنه
و بعضی ها مثلا درک میکنه،
بعضی ها رو شاید درک نکنه. بعد بعد از توضیح شاید درک بکنه.
حالا اینجا عبارت یعنی مخصر هدیه نمیشه، دو تا بعض داریم.
بله
اما میتونه بعض سوم یا کنارش
میتونه. بله میتونه بعض سوم باشه، ولی نوعا بعد از اینکه توضیح داده میشه عقل درک میکنه. اگر مساله و مفاسده بهش بگم، مثلا الان میگن نماز زور چهار رکعته، با اینکه شریعت گفته چهار رکعته، بازم عقل درک نمی کنه، همون که شما می فرمایید. بعد از توضیح هم درک نمی کنه. ولی خب توضیحی نیست که همه چی رو گفته باشه. اگر کاملا توضیح بده، مساله رو بگه، اون چرا که خود شارع می دونسته بر ما توضیح بده، عقل درک می کنه، حسنش هم درک می کنه. عزم می کنم اگر عقل رو آگاه کنیم، مبانع رو برطرف کنیم، شأن درک رو داره بعد از توضیح دادن و بعد از برطرف کردن مبانی فعلیت درک هم بیرون میکنه. اینکه دیگه وارد بحث بعدی نشیم ایجاد کرد. شما ها زرنگی کردید اشکال کردید که به خود وقت به اون اشکال بگذارید. یه وارد بحث بعدی نشیم.